بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و محمد. الثانی اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه بحث رو در شبهه غیر محصوره تمام کرد که اولین بحثش در بحث عدم وجوب موافقت قطعیه بود، فرمود که چندین مورد رو ما اینجا باید بحث بکنیم که چهار مورد را حالا به عنوان تنبیه مطرح کرد. که مورد اول در بحث حرمت مخالفت قطعیه بود در شبهه محصوره، و این مورد ثانی در مورد ضابطی هست که ما بتونیم محصوره را از غیر محصوره تمییز بدیم، کدوم شبهه شبهه محصوره هست و کدوم شبهه شبهه غیر محصوره هست. آیا مناطی اینجا موجود هست برای فاروقیت شبهه محصوره و غیر محصوره که اصولیون اینجا مباحثی رو مطرح کردن؟ بعضی مانند شهید و محقق ثانیین، یعنی محقق اول که محقق هندی باشد و محقق کرکی و صاحب مدارک و دیگران قائل شدند که منات برای تمییز شبهه محصوره و غیر محصوره عرف هست. عرف اگر عد را یعنی شمارش را متأثر دانست، این میشه بعد جز شبهات غیر محصوره، ولیکن اگر متأثر ندانست، عسر درش نبود در اون شمارش، اون شبهه میشه شبهه محصوره. مانند الف رو در نظر بگیریم که هزار رو معمولا عرف عد این را متأثر میداند، شمارش این را متأثر میداند. البته اینجا دقت بکنیم بحث تأثر هست، بحث تعذر نیست. تعذر این که یعنی اصلا چی باشه؟ شمارشش مستحیل و محال باشد، و حال این که شمارش اعداد مستحیل نیست. اینجا بحث تعذر عد نیست، بلکه تأثر عد. اگر عرف چیزی را متأثر داشت از جهت شمارش، این شبهه رو میگن شبهه غیر محصوره. این منات اول که شهید و محقق ثانیین و صاحب مدارک این بحث رو مطرح میکنه. مرحوم شیخ انصاری دو اشکال در این منات میفرمند. اول میفرمند زمانی این منات شما وجیه هست که بحث شبهه غیر محصوره جز حقائق شرعیه یا متشرعه باشد، جز حقائق شرعیه و متشرعیه باشد، که حالا ما بگیم مناطش عرفه، و حال این که شبهه غیر محصوره و محصوره جز حقائق شرعیه نیست، بلکه جز حقائقی هست که جز اصطلاحات فقهی و اصولی هست که بعد از عصر شارع مقدس، حالا اگر شارع رو شامل به شما هم پیغمبر خاتم بدانیم، شکل گرفته. زمانی میتواند چیزی برای ما عرف باشد که جز حقائق شرعیه باشد، یعنی در زمان رسول الله این استعمال شده باشه، شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. حال اینکه این شبهه محصوره و غیر محصوره جز اصطلاحات اصولی و فقهیه هست، لذا نمیتونیم مرجعش رو عرف تلقی بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این هست که شما فرمودین که الف و هزار به گونه‌ای هست که شمارشش تأثر دارد، و حال این که چه بسا بگیم عرف شمارش الف و عد الف را عسر بفرمایین نمی‌داند. این که ما حواله بکنیم شبهه محصوره و غیر محصوره رو به عرف که انهو تعلیق به محاله، حالا عرف چه چیزی را متأثر می‌داند چه چیزی را متأثر بفرمایین نمیداند. شما میگین عد الف شمارش هزار اندل عرف عسر دارد، ما میگیم عسر ندارد. این دو تا اشکالی که مرحوم شیخ انصاری به این منات اول میکنه. میگه مگر اینکه اون بیان محقق ثانی رو بپذیریم که ایشون میفرمند بله این تأثر عد زمانی مناط برای شبه غیر محصور میشه که مقید به زمان قصیر بشود، یعنی در زمان اندک نتونیم اونو شمارش بکنیم، و هزار جز مواردی هست که در زمان قصیر شمارش نمیشود، که حالا مفصل بیانات ایشونو در کتابش آورده در فواید و شرایع، که جناب مرحوم محقق ثانی اونجا میفرمایند که ما اگر اعداد رو در نظر بگیریم، مرتبه عالیه اعداد مثلا 1000 رو در نظر بگیریم، به گونه هست که متأثر از عدش داریم، ولی کن اگر مرتبه دانیش رو در نظر بگیریم، مثلا عدد 3 رو در نظر بگیریم، این چون تأثر در عد نیست، بنابراین شبهه چی میشود؟ محصوره میشود. تمام منات روی زمان قصیره که آیا در زمان اندک ما بتونیم اینو شمارش بکنیم یا نتوانیم شمارش بکنیم. باز بعدش حالا بیاناتی باز دوباره مرحوم محقق ثانی در همون کتاب فواید و شرائع داره که اگر حالا اعدادی رو در نظر بگیریم فیما بین این اعداد عادیه و اعداد دانیه، مثلا عدد 700 رو که در نظر بگیریم الحاق می شود به عدد 1000 که می شود شبهه غیر محصوره، چون در زمان قصیر شمارش نمی شود. یا اعدادی رو در نظر بگیریم که قریب به اعداد دانیه باشد، مانند 40-50، این الحاق می شود به شبهه محصوره. ولیکن اگر شک شد مثلا در عدد 500 که آیا الحاق به اعداد عالیه است یا الحاق به اعداد دانیه است، اینجا جناب مرحوم محقق ثانی میفهمند میگه باید ظن غالب نظائر رو در نظر بگیریم. اون کسانی که ناظر هستن ظن غالبشون بر این هست که اینو الحاق به اعداد عالیه میکنن یا الحاق به اعداد دانی میکنن، اون ظن غالب برای ما اینجا مناط هست. و اگر ظن غالبی هم اینجا نبود چی میشود؟ استصحاب حلیت میشود. یعنی قبل از علم اجمالی این جز مواردی بوده که چی می شده؟ حلال بوده. الان شک می کنیم که بعد از علم اجمالی در شبهه غیر محصوره تنجز آمده از یا نیامده از، وجوب اجتناب آمده از یا نیامده از، استصحاب چی می کنیم؟ حلیت می کنیم. این بیانات مرحوم محقق ثانی. بنابراین محقق ثانی می فرمایند که بله این تأثیر در عد داشته باشد در زمان قصیر، با حال این که مرحوم شهید و محقق اول اینو مقید به زمان قصیر نمی کردن، لذا اون اشکالات مرحوم شیخ انصاری مطرح. خب این بیان محقق ثانی. باز مرحوم شیخ انصاری اینجا سه اشکال به جناب محقق ثانی می فهمند. اشکال اول این هست که بله این که شما فرمودین الف جز اعداد عالیه هست و همواره غیر محصور هست، ما اینو نمیپذیریم. ممکنه ما یک شبهه داشته باشیم که جز موارد الفیه باشد ولی کن شبهه غیر محصوره بفرمایید نشود. مثال میزنه میگه مانند یک بیتی رو در نظر بگیریم که حالا مساحت این بیت حالا 20 ذراعا فی 20 ذراعا باشد، 20 ذرا در 20 ذرا، حالا 1000 این بیت چی شده باشه؟ متنجس شده باشه، و ما میخوام وقتی که در این خانه به شما از کنم سجده بکنیم باید چی داشته باشیم؟ اون محل سجده ما چی باشد؟ طاهر باشد. با اینکه 1000 این بیت متنجس شده است، این شبهه نمیتونیم بگیم جزء شبهات غیر محصوره هست، لذا اجتناب واجب نباشد. بله ملک ما اینجا میتوانیم در این خانه نماز بفرمایید نخوانیم و در جای دیگری نماز بخوانیم، ولی اینکه اگر شبهه غیر محصوره باشد یعنی تنجس ندارد، ما میتوانیم در آن خانه نماز بخوانیم. اینطور نیست که هر الفی شبهه را غیر محصوره بکند، چنانچه 1000 بیتی متنجس شده باشد اینجا عسری ندارد که ما در آن خانه نماز نخوانیم بلکه در جای دیگری نماز بخوانیم. بنابراین هر الفی عسر آور نیست. درست شد؟ این اشکال اول که مرحوم شیخ انصاری میفهمه، میگه فرقی هم نمیکنه الان شما مثلا بگید 1000 از این بیت متنجس شده یا 1/10 این بیت متنجس شده، بالاخره ما میتونیم جای دیگه نماز بخونیم و عذر آور نباشد. حال 1/10 جز اعداد بله دانیه هست و 1000 جز اعداد عالیه هست، فرقی بین 1000 و 1/10 نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، گفتین اگر در مواردی به شما از کنم به گونه‌ای باشد که بله بین این اعداد عالیه و اعداد دانیه باشد، یعنی شک بشود، فرمودین اون ظن غالب برای ما مناط است که اینو الحاق به اعداد عالی میکنیم یا الحاق به اعداد دانیه. مرحوم شیخ انصاری میفهمه این ظنی که شما میفرمایید ظن معتبری بفرمایید نیست که حالا فقیه تشخیص بدهد مثلا عدد 400 ملحق مثلا به 1000 هست یا اینکه ملحق مثلا به چی هست؟ به 3 هست. خب این ظنش برای ما حجیت ندارد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظنونی معتبر هستند که ما دلیل خاص برشون داشته باشیم که مفصل توی امارات گرفتیم اینها رو بحث کردیم. هر ظنی برای ما اعتبار ندارد. لذا این ظن فقیه که مثلا بگی آقا 400 مثلا ملحق به 1000 هست فثبت که شبهه غیر محصوره هست، این ظن برای ما حجیت ندارد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که بگیم بعدش هم تطبیق بکنیم، اینجا حالا بحثا تقریبا بحثای ساده ای هست که باید زودتر رد بشه. اشکال سوم این هست که این وجوب اجتناب در غیر شبهه محصوره ساری و جاری هست. دقت بفرمایید، علم اجمالی گفتیم باعث تنجز می شود، حالا میخواد این علم اجمالی در شبهه محصوره باشد یا در شبهه غیر محصوره باشد. بنابراین اون وجوب اجتنابی که روی علم اجمالی اومده هم شامل شبهه محصوره می شود هم شامل شبهه غیر محصوره می شود. ولی بگونه ای هست که اینجا ما اگر میگیم متنجز نیست که انهو از باب مقتضی مبتلا به مانع میگیم متنجز نیست، نه اینکه لا اقتضا باشد. وجوب اجتناب نسبت به شبهه غیر محصوره لا اقتضا نیست. تا شما بگین ما شک میکنیم که آیا اینجا تنجس پیدا کرده یا تنجس پیدا نکرده، بگیریم استصحاب را جاری بکنیم. استصحاب جایی جاری میکنیم که شک داشته باشیم، یعنی بحث ما به نحو چی باشد؟ لا اقتضا باشد. نمیدانیم که وجوب اجتناب شامل شبهه غیر محصوره میشود یا نمیشود. با این که ما قدری یقینا میدونیم وجوب اجتناب که همان علم اجمالی هست شامل شبهه غیر محصوره میشود، اگر تنجز ندارد به خاطر این هست که مقتضی مبتلا به بفرمایید مانع هست. حالا شک میکنیم که آیا اینجا مانعی هست یا بفرمایید نیست، نمیتوانیم استصحاب جاری بکنیم، بلکه باید چیکار بکنیم؟ احتیاط را جاری بکنیم. بنابراین میفهمن این منات مرحوم محقق ثانی که میفهمن در موارد شک ما باید رجوع به استصحاب بکنیم، این متوقف بر این هست که ما بحث را به نحو لا اقتضا تلقی بکنیم، نه به نحو مقتضی مبتلا به مانع. وقتی شون مقتضی مبتلا به مانع، بنابراین اصلا اینجا استصحاب جاری نمیشود، مگر اینکه نظر محقق ثانی نظر ما باشد در دلیل پنجمی که سابق گفتیم. در دلیل پنجم سابق اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری توی بحث عدم وجوب موافقت قطعیه، اون دلیل پنجمش چی بود؟ اصالت البراءت بود. گفتیم براءت را جاری میکنیم. چرا براءت جاری میشود؟ برای اینکه اینجا مانعی موجود نیست. اون مانع چی بود؟ بله مقدمه علمیه برای دفع ضرر محتمل. علم پیدا بکنیم که اون دفع ضرر محتمل شده باید احتیاط بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرمون اونجا اصلا این مسئله محقق نمی شود، چون در شبهه غیر محصوره اینقدر احتمال ضعیفی هست در اون بحث ضرر محتمل که اصلا اینجا دفع ضرر محتمل واجب نیست، یعنی بحث اصلا احتیاط اونجا ساری و جاری نمی شود، لذا اصالت البراءت را جاری می کنیم. میگه مگر اینکه بیان مرحوم محقق ثانی بیان ما در اون دلیل پنجم باشد که اصلا وجوب اجتناب نسبت به شبهه غیر محصوره لا اقتضا است، چون وقتی شبهه غیر محصور شد اون احتمال خیلی احتمال ضعیفی میشود که از این 2000 انا یکیش متنجس است. خب زمان احتیاط جاری میشود که ما بخوایم علم به دفع ضرر محتمل پیدا کنیم، اون احتمال هم باید احتمال چی باشد؟ قوی باشد. ولی این وقتی احتمال ضعیفی شد اصلا این قاعده اینجا ساری و جاری بفرمایید نیست، اصلا دفع ضرر محتمل اینجا نمی آید، چون احتمال خیلی احتمال ضعیفی است. میگه مگر این که بیان مرحوم محقق ثانی بیان ما در دلیل پنجم باشد. و حال این که ما اونجا استدراک کردیم، ایاتون باشه آخرین کلمه مرحوم شیخ انصاری تو اون دلیل پنجم چی بود؟ فتعمل. اون فتعمل رو توضیح دادیم که از آن جهتی چون این محتمل قوی هست، گرچه احتمال ضعیف هست ولی که محتمل قوی هست، چون ضرر اخروی هست، ضرر دنیوی نیست، لذا نمیتونیم بگیم قاعده دفع ضرر محتمل اینجا جاری نمیشود. بنابراین بفهمیم مگر این که بیان مرحوم محقق ثانی بیان ما در دلیل پنجم باشد که یک وجهی براش پیدا میکنه، ولی چند ما درش اشکال کردیم که اونجا هم به گونه‌ای هست که بحث ما لا اقتضا نیست بلکه مقتضی هست، در شبهه غیر محصوره انسان چکار بکنه؟ احتیاط بکنه، اون وجوب اجتناب میآید. این تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری و اما تطبیق مباحث. تا حالا دو تا منات گفتیم. منات اول این که عسر در عد داشته باشد که مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال کرد. منات دوم که حالا محقق ثانی بیشتر توضیح میده، این که عسر در عد داشته باشد در زمان قصیر، که مرحوم شیخ انصاری به اینم سه اشکال میفرماید. و اما تطبیق از ثانی، اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره، مختلف از عبارات اصحاب در بیان منات شبهه محصوره و غیر محصوره. چرا این همه اختلاف پیش اومده؟ برای اینکه این جز حقائق شرعی و متشرعیه نیست تا مناتش رجوع به عرف باشه. اگر در زمان شارع اینها محقق شده باشد، رجوعش به چیه؟ عرف متشرع است. ولی اینکه شبهه محصوره و غیر محصوره جز اصطلاحات فقهیه و اصولی است که بعد از زمان شارع اینها محقق شده، لذا هی توی مناطش موندن که کدوم شبهه محصور میشه، کدوم شبهه غیر محصور میشه. اینجا که عدد گذاشتن مشکل، میگه او ممکنه شما بگین 1000 عسر دارد، ولی که اون بیتو که مثال زد که 1000مش عسر. اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیر محصور، فعن الشهید و المحقق ثانیین، محقق هلی و محقق کلکی، و المیسی، حالا این خیلی معروف نیست، و صاحب المدارک، ان المرجع فیه علل عرف، مرجع در این ضابط بین محصور غیر محصور چی هست؟ عرف هست. فهو ما کان غیر محصور فی العاده به معنا انه یعصر ادو، شبهه غیر محصور در عادت و عرفی این هست که عدش عسر داشته باشد، شمارشش عسر داشته باشد، تأثر داشته باشد، نه تعذر، مستحیل نباشد عدش، بلکه چی داشته باشد؟ تأثر و سختی داشته باشد. لا ممتنع ادو، نه اینکه عدش متعذر باشد بلکه متأثر است. لأن کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد ول هست، برای اینکه تمام اعداد و به گونه‌ای هست که ما میتوانیم شمارش بکنیم، متعذر در عد نیستند، اینجا منات تأثر در عد و فیه. دو تا اشکال مرحوم شیخ حصاری میکنه. اشکال اول که حالا تو بین الهلالین میاره، میگه اصلا این جز حقائق شرعیه نیست تا مناطش رجوع به عرف باشه. مضافن، این همون اشکال اول هست، مضافن الا انه انما یتجه اذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب علی الاجماع المنقول علی جواز الارتکاب فی غیر المحصور. زمانی این منات وجیه است که اعتماد در عدم وجوب اجتناب بر اجتناب منقول بر چی باشد؟ این علا خبر از کانه، کان الاعتماد و اعتماد اسمش، زمانی که اعتماد در عدم وجوب اجتناب بنابر اجماع منقول بر جواز ارتکاب باشد در شبهه غیر محصوره، یعنی در اجماع منقول این گونه نقش شده باشد که شبهه غیر محصوره واجب الاجتناب نیست، این غیر محصوره به جز حقائق شرعیه که در اجماع منقول اومده باشه، ولی این که اینطور نیست که جز حقائق شرعیه باشه. او علا تحصیل الاجماع من اتفاق من عبر به هذه العباره الکاشف عن اناطه الحکم فی کلام المعصوم. حالا یا اجماع منقول به گونه باشد که لفظ غیر محصور درش اومده باشه تا بشه و جز حقائق شرعیه، یا اینکه اجماع محصل که حالا تحصیل میکنیم این اجماع رو به گونه ای باشد که این عبارت غیر محصور آمده باشد که کاشف از بله چی باشد؟ کلام معصوم باشد، ولی که این گونه نیست. خلاصه کلام که بله لفظ غیر محصور جز حقائق شرعی نیست تا مرجعش عرف باشد، این اشکالم. اما اشکال دوم، ان تأثر العد غیر متحقق فیما مثلو بهی لغیر المحصور کالالف مثلا. این تأثر عد و شمارشی که گفتین محقق در اون چیزی که مثال زدند شهید و محققین محقق ثانیین در غیر محصور مانند الف، این محقق نیست. کی گفته که الف عدش عذر دارد؟ فان عدل الف لا یعد اسره، شمارشش عسر ندارد، مگر اینکه بیان مرحوم محقق ثانی رو در نظر بگیریم. میگه این عد عسر در الف مقید به زمان قصیر هست که اینو حالا توضیح میده و سه تا اشکال دوباره میکنه. و ربما قید المحقق ثانی عسر العد به زمان قصیر، اگر در زمان قصیر ما بخوایم شمارش بکنیم این عسر در عد پیش بیاد، این شبهه میشه شبهه بله غیر محصوره. قال فی فوائد شرایع کما ان حاشیه الارشاد بعد ان ذکر ان غیر المحصور من الحقائق العرفیه، بعد از اینکه ذکر کرد محقق ثانی که لفظ غیر محصور جز حقائق عرفی است، یعنی جز حقائق شرعیه و متشرعیه نیست، بیاناتشی هست این بیاناتشی میاره. این طریق ضبطهی ان یقال، طریقی ضبط این غیر محصول چی هست؟ لا ریب انه اذا اخذ مرتبتون اولیا من مراتب العدد کل الف مثلا قطع به انه مما لا یحصر و لا یعد عادتا لعصر ذالک فی زمان القصیر. شکی نیست که اگر عقص بشود مرتبه عالی از اعداد مانند الف، قطع پیدا می شود که این جزء موارد محصور نیست و عادتا عدش محقق نمی شود. چرا؟ به خاطر عسر این عدد در زمان قصیر. فیجعل طرفا، بنابراین اینو یه طرف عالیه برای اعداد قرار بدیم که بشه مرتبه عالیه. حالا این مرتبه دانی هم دارد که مثلا عدد چی باشد؟ ثلاثه باشد. حالا بینهما رو الحاق میکنیم به چی؟ به احدهما. مثلا عدد چهل رو الحاق میکنیم به عدد دانیه، میگیم شبهه محصوره است. 700 رو الحاق میکنیم به عدد عالیه که میگیم شبهه غیر محصول است. بنابراین این طرف اولیا را یک طرف قرار میدیم و یؤخذ مرتبتون اخرى دنیا و یؤخذ مرتبتون اخرى دنیا جدن که ثلاثه یقطع به انها محصولا و مرتبه دانیه این اعداد را جدن قطع پیدا میکنیم که این شبهه شبهه محصول است. لسهولت ادها فی زمان یسیر. چرا؟ برای اینکه در زمان قصیر ما اونو میتونیم عد کنیم. خب از اینجا خوب دقت بکنید. و ما بینهما من الوسائط کل ما جرا مجرى طرف الاول الحق به، اما ما بین این اعداد عالیه و دانیه هرگاه جاری بشود جاری مجرای اون طرف اول یعنی مراتب عالیه که هزار باشد الحاق به آل میشود، مانند 700 الحاق به چی میشود؟ به هزار میشود. و کذا ما جرا مجرى طرف ثانی الحق بهی، و اون چی هم که الحاق میشود به طرف ثانی که مراتب دانی اعداد میشود الحاق به اون میشود، مانند 40 مثلا الحاق به چی میشود؟ به 30 میشود. و ما یعرض فیه شک یعرض علی القوانین و نظائر، اما اگر این در شک واقع شد به گونه ای هست که اینجا باید نظائر نظر بدند. حالا چند نفر بیان بگن این الحاق به بله اعداد دانیه هست یا اعداد عالیه، و یراجع فیه الغالب، این قلب نیست، در بعض از نسخ غالب هست، بنابراین مراجعه می شود به اون چیزی که نظائر غالبا نظر می دن. فا انغلب علی الظن الحاقه به احد طرفین فذاک، بنابراین اگر غالب شد بر زن، این بعدش اشکال میکنه، مرحوم شیخ انصاری میگه این زن معتبر بفرمایید نیست، بنابراین اگر زنی غالب شد به الحاق احدهما فذاک فهو المجبور، و الا اگر زن غالب اینجا شکل بفرمایید نگرفت عمل فیها فیه بل استصحاب الا ان یعلم ناقل، تا اینکه ناقلی دانسته بشود تا ما این استصحابو چیکار بکنیم جاری نکنیم، که اینجا هم دوباره مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه استصحاب زمانی جاری است که بحث ما به نحو لا اقتضا باشد، برای اینکه لا اقتضا نیست بلکه به نحو مقتضی مبتلا به مانع.
استصحاب چی بود؟
حلیت، یعنی قبل از علم اجمالی این محکوم به چی بود؟ به حلیت بود. بعد از علم اجمالی شک میکنیم که آیا این محکوم به حلیت هست یا نیست، استصحاب حلیت جاری میشه. و به هازا ینزبت و کل ما لیس به محصور شرعن فی ابواب طهارت و نکاح و غیره ما، بنابراین با این ضابطه شبهه محصور و غیر محصوره از هم چی میشود؟ تمییز داده میشود. این بیانات محقق ثانی. اقول مرحوم شیخ انصاری ولی نظر فی ما ذکره مجالون، این که اشکالاتی به نظر میرسد، اما اشکال اول، اما اولا اشکال اولش چی بود؟ که شما گفته همواره الف غیر محصور هست، ولی که اگر 1000 بیتی متنجس شده باشد اجتناب از اون عذر آور، اما اولا فلان جعل الالف من غیر المحصور مناف لما عللو عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العذر فل اجتناب، این که قرار بدیم 1000 را جز شبهات غیر محصوره منافی هست با اون چیزی که تعلیل آورده که باعث عسر می شود، ممکنه 1000 باشد ولی کن عسر نداشته باشد. فا انا مثال می زنه، فا انا ازا فرزنا بیتن اشرین زراعن فی اشرین زراعن، انشالله خدا نصیب همتون بفرماید. اگر خداوند میگن خدا اگر فرض بکنیم بیتی رو به مساحت 20 ذرا در 20 ذرا و علما به نجاست جزء یسیر منه یسه سجود علیه نسبته الی البیت نسبت الواحد الی الالف، و دانسته بشود به نجاست جزئی یسیر از این بیت که سجود صحیح باشد بر او، که نسبته نسبت این جز به اون بیت نسبت واحد به چی باشد؟ به الف باشد، یعنی 1000مش متنجس شده باشد، علم اجمالی داشته باشیم که یک هزارم این بیت چی شده؟ متنجس شده. فایو اسرن فل اجتناب ان هذا البيت و الصلاه في بيت آخر. این چه اسری دارد که اصلا در این خانه نماز نخونیم بلکه در خانه دیگر نماز بخونیم؟ و ایو فرق بین هاذ الفرض که یک هزارم باشد و بین ان یعلم به نجاست ذرائن منه او ذرائین من ما یوجب و حسره شبهه. چه فرقی بین این یک هزارم و یک دهم هست که یک دهم این بیت متنجس شده باشد؟ ولی این که هیچ کدومشون عذرآور نیست، نهایتا در این خانه نماز نمیخونیم. فإن سهولة الاجتناب و اسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا. بنابراین سهولت اجتناب و اسر این اجتناب متفاوت نیست در اینکه این معلوم بالاجمال ما قلیل باشد که یک هزارم باشد، او چی باشد؟ کثیر باشد که یک دهم باشد. این یک مثال میزنه، یک مثال دیگه میزنه. و کذا لو فرزنا اوقیت من الطعام تبلغ الف حبت بل از ید یعلم به نجاست او غصبیت حبت منها فإن جعل هذا من غیر المحصور ينافي تعلیل الرخصه فيه بتأثر الاجتناب. شما در نظر بگیرین که به شما از کام طعامی رو در نظر بگیرین که از این هزار حبه او مثلا یه آبگوشت امام حسینی را الله انشاءالله خدا نصیب همه به زودی بفرماین، این هزار تو مثلا چی داره؟ نخود داره یا لوبیا داره، یکیش یه متنجس هست، یک هزارم این آبگوشت بله متنجس هست. خب حالا هیچیش نخوری باعث عسر می شود؟ بله میگی باعث عسر نمی شود. هر الفی عسر آور نیست. اینم مثال دوم. ان شاء الله خداوند خانه به شما بدهد و آبگوشت امام حسینی بده ان شاء الله. و اما ثانیاً اشکال دوم، فلان ظن الفقیه بکون العدد المعین جاریا مجرى المحصور فی سهولت الاس او مجرى غیره لا دلیل علی، لا دلیل علی خبر از چی؟ ان اسمش چیه؟ ظن فقیه. ظن فقیه به این که این عدد جاری مجرای شبهه محصور هست یا شبهه غیر محصوره لا دلیل علی. کی گفته این ظن برای ما حجت هست؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا ما اخرجه دلیل. خب اگر دلیل داشته باشیم که ما مفصل حالا برای امارات دلیل خاص داشتیم، ولی که این ظن مجتهد که بگه آقا مثلا عدد 400 چی هست؟ الحاق به 1000 هست، این ظنش برای ما هیچ حجیتی بفرمایید ندارد. و اما ثالثاً، اما ثالثاً از بیرون گفتیم زمانی استصحاب جاریست که بحث به نحوه لا اقتضا باشد، با اینکه اینجا بحث به نحوه مقتضی مبتدا به مانع است. و اما ثالثاً فلا عدم استقامت رجوع فی مورد شک الی الاستصحاب حتی یعلم ناقل، مستقیم نیست این بیان جناب مرحوم محقق بله ثانی، استقامت ندارد، محکم نیست که در موارد شک ما رجوع به چی بکنیم؟ استصحاب بکنیم، استصحاب علیت. لأنه ان ارید استصحاب الحل والجواز کما هو ظاهر من کلامه ففی، اگر مرادش استصحاب حلیت باشد در آن اشکال هست. اون اشکال چیه؟ ان الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب فی المحصور قائم به عینه فی غیر المحصور. اینجور بخونیم اول، اون مقتضی وجوب اجتناب در شبهه محصوره، اون مقتضی در غیر محصور هم هست، یعنی به نحو مقتضی است، نهایتا میشه مقتضی مبتلا به مانع، نه به نحو لا اقتضا. اون وجه اقتضا در وجوب اجتناب در محصور که چه باشد؟ و هو وجوب المقدمه العلمیه بعدم العلم بحرمت الامر الواقعی المردد بین المشتبهات، که بخوایم مقدمه علمی بشود که بالاخره اجتناب بکنیم تا اینکه مرتکب با اون حرام واقعی نشویم، اون اقتضا به عینه در غیر محصور هم هست. والمانع غیر معلوم، مقتضی هست، آیا مانع موجود هست یا نیست؟ غیر معلومه، بنابراین نمیتوانیم استصحاب حلیت بکنیم. فلا وجه للرجوع الی استصحاب الا ان یکون نظره نظر اون محقق ثانی الا ما ذکرنا فی الدلیل الخامس. مگر این که بیان مرحوم محقق ثانی همین بیان ما در دلیل پنجم باشد که ما گفتیم اونجا اصالت البراءت را میتونیم جاری بکنیم و میگفتیم که اونجا مقتضی چیه؟ احتیاطه. چرا؟ برای این که دفع ضرر محتمل است. میگفتیم چون احتمال در این شبهه غیر محصول خیلی ضعیفه، اصلا اون قاعده اونجا جاری نمیشود، که انهو به نحو چی بود؟ لا اقتضا بود. دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری اون تقریرش به نحو چی بود؟ لا اقتضا بود. ولی نهایتاً چی زد؟ فتح عمل. اون فتح عمل یعنی چی؟ قبلا گفتیم که فرق هست بین ضرر دنیویه و ضرر اخرویه. چون ضرر اخروی هست و محتمل قوی هست، بنابراین اینجا دفع ضرر محتمل چی میشه؟ واجب میشود. الا ان یکون نظره الا ما ذکر ناف دلیل الخامس که اصالت البراءت باشد. صفحه 265 بحث کردیم. من عدلت عدم وجوب الاجتناب. چی گفتیم اونجا؟ من ان المقتضی لوجوب الاجتناب فی شبهت الغیر المحصوم محصوره و هو حکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل غیر موجوده. اون به شما عرض کنم مقتضی برای وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره موجود نیست، یعنی به نحو لا اقتضا است. و حین ازن فمرجع و شک فی کون شبهت المحصوره او غیرها الی شک فی وجود المقتضی لل اجتناب. بنابراین شکش میشه شک در تکلیف، آیا به شما عرض کنم اجتناب واجب هست یا اجتناب واجب نیست، میتواند جاری مجرای استصحاب بشه. چون حالت سابقش حلیت بوده، استصحاب چی بکنیم؟ حلیت بکنیم. و معهو یرجع الى اصالت الجواز. حالا اونجا قائل به اصالت البراءت میشد، اینجا اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب را جاری میکنیم. لکن نکه عرفت تأمل فی ذلک دلیل. اونجا در همون صفحه 266 یک کلمه آخر دو صفحه گرفت، گفت لا اقتضا هست، آخرش گفت چی؟ فتأمل. اون فتأمل همه رو خراب کرد. چرا؟ برای اینکه چون محتمل قوی هست، گرچه احتمال ضعیف هست، دفع ضرر محتمل چی میشه؟ واجب میشه. لکن نکه عرفت تأمل فی ذلک دلیل، در همون دلیل خامس. بنابراین فالاقوا وجوب و رجوع مع الشک الى اصالت الاحتیاط، چون لا اقتضا نشد بلکه مقتضی شد. شک هم در ما نمی کنیم، باید احتیاط بکنیم. لوجود المقتضی و عدم ال مانع، چون مقتضی موجود هست و علمم به عدم مانع نداریم. تمام بکنیم. و کیف کار فما ذکروه، بنابراین اون چیزهایی که به شما از کنم مرحوم شهید و محقق ثانیین بیان کردن من احالت غیر المحصور و تمییزهی الی العرف، لا یوجب الا زیادت تحیر فی موارد شک. این که ما بگیم منات در شبهه محصور و غیر محصور عرف هست، چیزی جز زیادت تحیر نیست. حالا عرف چه چیزی را غیر محصوره میداند و چه چیزی را محصوره میداند؟ اون عسرش هم، حالا عد در عسرم آیا هزار عسرآور است یا نیست، همه اینها در حقیقت به حاله به این هست که زیادت تحیر بشود. بماند منات بعدی، حالا کاشف اللسام منات دیگری ارائه کرده که انشاءالله خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل.